أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 243 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام. قبل از شروع نهج البلاغه، ایام ماه شعبان و اعیاد شعبانیه، به ویژه آغاز ماه شعبان از ولادت امام حسین علیه السلام، ولادت حضرت ابوالفضل العباس، ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام و همینطور پیش رویمون ولادت حضرت بقیت الله الاعظم در نیمه شعبان عجل الله تعالی له الفرج. همه این مناسبت ها رو گرامی می داریم و تبریک عرض می کنم محضر همه شما و از خدای عز و جل آرزو می کنم که توفیق ما رو در آشنایی بیشتر با اهل بیت عصمت و طهارت، با سیره اونها و همینطور تقید و التزام ما نسبت به دستوراتشون، سیره عملیشون و رفتارهاشون هم خدای عز و جل بر توفیقات همه ما و شما بیفزاید، به برکت صلات علی محمد و آل محمد. در حکمت 62 از حکمتهای نهج البلاغه بودیم که دو جلسه، یا بهتر است بگیم 1.5 جلسه درباره این حکمت گفتگو کردیم، چون یه جلسه نصفش مناسبت صحبت کردیم. این جلسه هم قرار شد که مقداری به عنوان تتمه بحث و تکمله بحث درباره همین حکمت گفتگویی رو پی بگیریم. حکمت 62 یکی از مسائل و قوانین اخلاق اجتماعی بود، راهکارهای تعاملات اجتماعی، که یک نمونهش این بود که پاسخگویی بهتر و برتر در روابط اجتماعی. وقتی ما با افراد در جامعه ارتباط برقرار می کنیم، اونها با ما حرف می زنن یا کاری برای ما انجام می دن، احترامی می کنن، کمکی میکنن، ما در مقابل اون موظفیم پاسخ بدیم. پاسخ ما کمتر از اون کاری که اونا کردن نباید باشد. در نگاه امیر مؤمنان این است که مساوی بودن هم خیلی خوب نیست، پاسخ همیشه باید برتر، بهتر و بیشتر باشد. که یک مصداقی که از این جمله مولا استفاده کردن موضوع تحیت و سلام است، که وقتی سلام کردن شما بیش از اون و بهتر از اون پاسخ بدید. وقتی به شما هدیه‌ای دادن، احترامی کردن، توجه ویژه‌ای کردن، اگر جلوی پای شما بلند شد، شما موقع رفتن تا دم در همراه او رو احترام بیشتر، این پاسخگویی برتر و بیشتر در روابط اجتماعی. این پاسخگویی برتر یکی از اصول اساسی در ارتباطات اجتماعی است، یکی از اصول اساسی در ارتباطات اجتماعی است. جمله مولا امیر مؤمنان رو یک بار با هم مورد توجه قرار بدیم. سید ربیع رضوان الله تعالی علیه این چنین بیان کردن و قال علیه السلام، امام فرمود اذا حییت به تحییت فحی به احسن منها، فرمود اگر شما تحییتی داده شدی، به شما توجهی کردن، سلامی به شما دادن یا هر گونه تحییتی به شما دادن، پاسخش رو به گونه بهتری ادا کن. این بخش اول جمله مولاست. بخش دوم هم در ادامه فرمود و اذا اصدیت الیک یدن فکافئها بما یربی علیها، اگر دست بخششی، دست محبتی، دست توجهی به سوی تو دراز شد، اونجا هم اولا بدون پاداش نگذار، ثانیا پاداش که میدهی اون هم مساوی نباشد، بلکه بیش از آنچه او انجام داده. اما یک نکته هم نباید یادت برود، پاداش چه در توجهات گفتاری چه در توجهات رفتاری باید بیشتر باشه. اما این نکته رو هم فراموش نکن که والفضل مع ذلک للبادی، بدون اون کسی که اول شروع کرده، اول دست خدمت رو برای تو رسانده، اول به تو سلام کرده، اول جلوی پای تو بلند شده، فضیلت مال اوست. او آغازگر است، آغازگری در این امور دارای فضیلته. اما شما پاداشش رو به گونه بهتر و برتر ادا کن. عرض کردم که پاسخگویی بهتر و برتر در روابط اجتماعی یکی از اصول اساسی ارتباطات اجتماعی است. تو هر جامعه ای ما اگر بخوایم روابط میان افراد، میان گروه ها، اگر رابطه خوب و ادامه دار باشد، تقویت بشه این رابطه. یک اصل اساسی اینه که هر کاری یه طرف انجام داد، طرف مقابل بهترش رو پاسخ بدهد. چرا این مسئله اینطوره؟ چون طبیعت ما انسان ها اینطوره. طبیعت ما انسان ها اینچنینه که ما با کسایی که پاسخ بهتر میدن زودتر رفت و آمد میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم. اون کسی که روی خوش بیشتر به ما نشان میدهد، ما زودتر به او توجه میکنیم، زودتر دلمون براش تنگ میشه، دلمون میخواد که با او ارتباطمون بیشتر باشد. این شاید، این حرف شاید ترجمان این جمله معروف باشد که الانسان عبید الاحسان. این که انسان بنده احسان و نیکیه، ترجمانش همین میشود. اینه که ما با افرادی که به ما پاسخ بهتر میدن با اونا رابطه بهتری برقرار میکنیم. شما همینو تو زندگی خودتون، تو زندگی اجتماعیتون پیاده کنید. ببینید اگر خدای نکرده مبتلا به یک بیماری شدی، لازم شد به پزشک مراجعه کنیم، اول میگید برن پیش فلان پزشکی که برخورد بهتری میکند، حرف آدمو گوش میده، توجه بهتری میکند، میگیم بریم پیش ایشون. داروخونه‌ش هم میگیم بریم فلان جا. اگر با به یک شخص که کار فنی داره، تعمیرکار، به اون میخوایم مراجعه بکنیم، باز میگیم بریم این مغازه. خریدی هم داریم، میگیم بریم مغازه‌ای که مغازه‌دارش وقتی سلامش میکنیم سلام پاسخ بهتر میدهد. این طبیعت جامعه و طبیعت افراد جامعه است. پس با این نکته و اون نکاتی که در جلسات قبل عرض کردیم، میتونیم بگیم مولا علیه السلام در مقام وضع یک قانونیست، قانون اخلاقی و اجتماعی، که این قانون روابط اجتماعی انسان ها رو تقویت می کند. ملاحظه فرمودید؟ دوباره بیان می کنم اون رو. این که با این بیانی که الان عرض کردم و نکاتی که در جلسات قبل تقدیم محضر شما کردم، میتونیم بگیم مولا علیه السلام اگرچه در ظاهر یک نصیحت میکند، اما نصیحت مولا وضع و ایجاد و بیان یک قانون اجتماعی و اخلاقی است که این قانون التزام و رعایتش در جامعه روابط اخلاقی انسان ها رو تقویت میکند، روابط اخلاقی انسان ها رو تقویت میکنه. پس اینطوره. اگر نظرتون باشه جلسه قبل و قبلش که درباره همین حکمت گفتگو کردیم، یک نکته رو گاهی تو برخی از این حکمت ها میگیم، یادآور میشیم، درباره اینم بیان کردیم که بعضی از جملات مولا در نهج البلاغه، بقیه این معصومه هم اینطورن، به ویژه نهج البلاغه، برخی از جملات مولا خطاب انسانی است، بعضی از جملات خطاب اسلامی است. یعنی اینکه بعضی از جملات خطاب به همه انسان و عالم بشریته. توجه به گرایش عقیدتی اونها نیست که این فقط مال مسلمانانه، نه، همه مال عالم بشریت. برخی از خطابات مال اختصاص اسلامی است و مسلمانانه. البته اون خطابهای بشری هم شامل مسلمانان می شود، اما
بعضی از خطابا اختصاص مسلمانان دارد.
این جمله از اون جملاتی که خطاب گفتیم خطاب انسانی است. میگه آقا هر کسی در هر جا هستی، تو در هر مقامی هستی، با هر گرایش عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، با هر گرایشی هستی، با هر فرهنگی زندگی میکنی، شرقی هستی یا غربی، اگر به تو توجه کردن پاسخ توجه رو بهتر بده، اگر به تو خدمت کردن پاسخ خدمت رو بهتر بده، اگر سلامت کردن شما از کنم منظر شما که پاسخ بهتر بده. تو بعضی از جاها هست ببینید، مثلا من این تو عالم عربی دیدم که وقتی به طرف یک سلامی اشاره میکنی، طرف مقابل خیلی میخواد به شما محبت کنه، سه چهار بار میزنه به سینش، سه چهار بار به سینش میزنه، میگه تو یه بار به سینت زدی، من سه چهار بار میزنم. یعنی که اشاره اینه که دست به سینه میزنه، میخواد بگه انت فی القلب، ما میگه شما در قلب ما هستی، میگه بس سه چهار بار میزنه به سینش. لذا عرض کنم محضر شما که این پاسخ بهتر دادن، این خطاب، خطاب انسانی است. اما یه سؤال اینجا قابل طرحه، مخصوصا با توجه به دنیای امروز ما، با عالم امروز ما، یک سؤال ممکنه به ذهن بیاد، چون گفتگو کردیم که این تحیت رو به سلام با عنوان تعریف مستاق تطبیق کردن، گفتن تحیت در اینجا اذا خیید به تحییت، یعنی سلامت کردن، یه مصداق واضحش اینه. خب سوال اینه آقا اگر خطاب، خطاب انسانیست، همه مردم هر کی سلام کرد گفت سلام علیکم، شما بگو سلام علیکم و رحمت الله، توجه بیشتری بکن. اگه این طوره، چرا در روایات، در برخی از روایات برخی طوائف رو گفتن سلامشون نکنید، یا برخی رو گفتن اگه سلامت کردن جوابشون رو بده، شما بادی به سلام نباش، اول سلام نکن. مثلا در باره اهل کتاب هست، در باره مسیحی ها، یهودی ها گفتن شما اول سلامشون نکنید، اگه سلامت کردن پاسخش بده. خب اگه قرار خطاب، خطاب انسانی باشد، یا درباره مذنب و گناهکار حتی پاسخ سلام دادن گفتن یه فرقی بکن بین غنی و فقیر، اینو گفتن مذمت کردن، اگه فرق بگذاری جواب سلام فقیر و غنی رو یه جور بده. لیکن در برخی از افراد این چنین وارد شده. خب این چرا اینطوره؟ اگر پاسخ این نکته چیه که اگر قراره که یک قانون اجتماعی باشه، اگر قرار است برای همه انسان ها باشه، چرا پس برخی از افراد ما اینطور گفتن که سلامشون نکنید، یا بعضی ها رو فرمودن اگر سلام کردن جوابشون بدید؟ این تو دنیای امروز اگه این مسئله روشن نباشه، ممکنه برای برخی ها دستاویز بشود و این دستاویزی سبب بشود که فرهنگ ضدیت با اسلام و مکتب تشیع رو ترویج کنن. لذا خوبه که با کمال اعتذار از حضرات علما در جلسه به این نکته یک توجهی بکنیم، یعنی یک پاسخ به یک سبهه بدیم که چرا این طور استش. در مقام پاسخ، خب اگر به دست کسی، دستاوین کسی بشه، این میشه عامل فشار برای جامعه در ترویج ضدیت فرهنگ اسلام، که حالا امروز اسمشو تو عالم سیاست میذارن اسلام فرازی یا اسلام ستیزی. در مقام پاسخ دو سه جور میشه جواب داد. من سه تا نکته رو یادداشت کردم که با عقل قاصر خودم محضر شما بگم، شما مطالعه کنید، اهل دانش شاید در برخی جهات چیزهای دیگه به ذهن شما برسد. در مقام پاسخ چند جواب میشه داد. یک، گفتیم این خطاب انسانی که میشه قانون اجتماعی. قوانین اجتماعی همه استثناء پذیرن، در همه دنیا اینطوره. قوانین اجتماعی استثناءاتی دارن، هیچ کسی هم ایراد نمیگیره به قانون اجتماعی که چرا استثناء داره. استثناءات رو در همه جوامع پذیرفتن، گفتن این قانون اجتماعی، این تبصرشه، این استثناءشه، این فرد شامل میشود، این فرد شامل نمیشه، این تو دنیا مرسوم است. لذا یکی از استثناءات قوانین اجتماعی استثناء برای پیروان ادیان خاص. در هر دین یک عده که پیرو به یک دین هستن یه قوانین ویژه‌ای دارن که اون قوانین سبب استثناء از این قانون اجتماعی عمومی میشود. این مال عمومه اما یه استثناء هم برش وجود داره. حالا شما همینجا ببرید توی قوانین راهنمایی و رانندگی و ببرید توی مسائل مختلف دیگر، میبینید که استثناءاتی وجود داره. ایسی کسا نمیگه چرا استثناء وجود داره. قانون رانندگی این است که کسی روی خط ممتاز سبقت نگیره، اما همه پذیرفتن اگر آمبولانس خواست بره ایسی کسی چی نگه، اگر آتش نشانی خواست بره ایسی کسی چی نگه. حتی گفتن شما اگر کنار نری جلیمت میکنن که چرا کنار نرفتید. از قوانین اجتماعی همش استثناء بردار است. این از که محضر شما نکته اول. یکی از استثناءاتش هم مربوط به قوانین دینیه. در برخی از ادیان یه قوانین خاصی داره، در اسلام این قانون گذاشته شد. این هازا اول. این یکی. از که محضر شما که نکته دوم و پاسخ دومی که میشود داد این است که قوانین اجتماعی برای اصحاب ادیان، پیروان ادیان همه جا محترم است. ما الان اگر بریم اروپا، اگر بریم مثلا در کشور امریکا، در غرب بریم، در کشور شرق بریم، شرقی بریم، قوانین اجتماعی که اونا دارن برای ما هم محترم هم. اما تا که نیم، یعنی ما اونجا حق نداریم قانونشون رو حتما زیر پا بگذاریم. اما تا زمانی که این قانون اونها رسما با قوانین شرعی ما در تضاد نباشه، اگر با قانون دین ما در تضاد نباشد، این قانون اونها برای ما محترمه. شما شنیدید که مرحوم امام بگانه الله تعالی علی وقتی در مفلشاتو در فرانسه بودن، مثلا روز عید قربان شده، میخواستن قربانی کنن. خب ما مسلمان ها معمولا تو خانه تو جای خاصی قربانی میکنیم. امام فهمدن اینجا این کار انجام ندید. چرا؟ چون در قانون فرانسه ممنوع است کسی بخواد خارج از کشتارگاه قربانی انجام بده. این قانون تا زمانی که با احکام شرعی ما در تضاد نباشد لازم الاجراست. فتاوای عمده مراجع همینه، عمده فقها و مراجع همین مطلب رو فتوا دادن که بله اگر جایی با شرع ما در تضاد، با شرع ما در تضاد است، اونجا قانون منع حجاب وجود داره، منع حجاب با شرع ما در تضاد، اونجا باید بگردیم راه حل پیدا کنیم و یا نمیتونیم اون قانون ما عمل کنیم بهش. خب از کنم محضر شما که پس قوانین اجتماعی ولو با فکر بشری نوشته شده، اما این قوانین برای همه محترمه تا زمانی که مخالفت رسمی و تضاد با
احکام شرعی نداشته باشه، یعنی ناپسند شرعی نباشد. اگر ناپسند شرعی بود دیگه اونجا از محترم بودن برای ما می افتد. پس این قوانین اجتماعی ما همش برای محترمه، اما تا جایی که خلاف دستور اسلام باشد. اینم یه جواب. همه افراد سلام میکردن پاسخشون رو میدیم، مگر در جایی نهی رسمی و سریع صادر شده باشه از مواردی. شما اگر بخواد یک صلواتی بفرستید منم موافقم. امشب انوار علم در جلسه ما بیشتر حضور داره، الحمدلله. خدایا حضور این انوار علما رو بیشتر بفرما. عرض کنم به حضرت شما که این نکته جواب دومی که در اینجا به حضرت شما عرض کردم. نکته سوم، ملاحظه بفرمایید، پاسخ سوم این است که تعامل انسانی، ارتباطات انسان با انسان، تعاملات انسانی در دنیا در همه عالم مورد تأیید اسلامه. انسان ها با هم ارتباط داشته باشن، این تعامل و ارتباط در دین اسلام و در مجموعه ادیان توحیدی، ادیان توحیدی غیر محرف تحریف نشده، در همه ادیان توحیدی مورد احترام است. اما برخی از قوانین، برخی از اینا در قانون اسلام، برخی از این تعاملات در قانون اسلام استثناء شده. گفتن هر دو نفر، هر دو گروه، هر دو ملت با هم ارتباط داشته باشن، رفیق باشن، مورد تأیید است، الا بعضی از گروه ها. این استثنایی که در قانون اسلام آمده، دلیلم پاش وجود داره. بنا نیست که ما به خاطر این که کسی خوشش بیا دست از قانون اسلام خودمون برداریم، که دست از قانون اسلام بنا نیست برداریم به خاطر خوش آمده کسی. عرض میکنیم تمام تعاملات انسانی و روابط انسانی مورد تأییده در ادیان توحیدی و اسلام، برخی از روابط استثناء شده. استثناء هم دو جوره، ملاحظه فرمایید، استثناء دو جوره. بعضی ها استثناء کردن، گفتن این ممنوعه، این کار نباید بشه. مثلا رابطه مسلمان با دشمن اسلام، رابطه مسلمان با کافری که دشمن اسلامه، این رابطه ممنوع شده. میگه آقا هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد بدش بیاد، ما با اسرائیل رابطه نداریم. ما با کسی که دشمنی با ما میکند ما ارتباط نداریم. اگر کسی دنبال دشمنی باشد، مسجدم بسازه، اون مسجد میشه مسجد ضرار، اون مسجد ضرار هم قد میشه. دست هم دراز بکنه به سوی ما، به تعبیر مقام معظم رهبری، این دست میشد مشت شدنی که روش دستکش مخملی. اینه، این دوستی معنا نداره، این رفاقت معنا داره، ممنوعه در بعضی جا. یکیش استثنائش ارتباط با دشمنان اسلام، دشمنان ادیان توحیدیه، با اونا اجازه تعامل به ارتباط وجود نداره، این استثناء شده. با این استثناء هم ایستادیم. دلیل فقهی دارد، دلیل کلامی و قرآنی دارد، دلیل اجتماعی و سیاسی داره، تجربه هم شده که حالا جاش اینجا نیستش. اما استثنای دوم، استثناء شده اما استثناء نهیش به قول آقایون فقها که راحتیه، گفتن بهتر این کار نشه، یه حریمی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود داشته باشه، این بخش کار رو آسان‌تر می‌کند. در باب سلام نکردن به یهود و نصارا یه بخشش مربوط به کراهته. البته حالا بعضی از افراد، بعضی از فقها فتوای حرمت هم دادن تو بعضی روایات هست، اما مشهور اینه، مشهور این است که فرمودن شما ابتدای به سلام نکنید، اما اگر یهودی سلامت کرد جوابشو بده، مسیحی سلامت کرد جوابشو بده، اما ابتدای به سلام نکن. چرا این سرش چیه؟ ملاحظه بفرمایید، به عقل قاصر من این چنین میرسد که اسلام میخواد به ما بفرماید او یک جهت با تو مشترک است، یک جهت دیگر با تو متفاوته. جهت اشتراکش اینه که او انسان است، تو هم انسانی، این جهت مشترکه. او یکی، ما هم یکی. سلام کن جوابشو بده، گرسنه بود سیرش کن، حق نداریم و مسیح اگر گرسنه بود او رو گرسنه بگذاریمش. حتی ما در حقوق مسیحی و یهودی حق تصرف نداریم. این داستان معروفه، البته رو مستندش من نمیدونم کجا نقل شده، دنبالش نگشتم، که میگن یه وقتی حاکم نیشابور پیش امام رضا آمد. حالا فرض این که این قضیه باشه، حاکم نیشابور حالا آمد یا نامه نوشت برای امام رضا علیه السلام که آقا یک مجوسی وصیت کرده بود که از مال من اینقدر پول برداری صدقه بدید. و حاکم نیشابور این پول رو برداشته صدقه بده در میان فقرا مسلمین و شیعیان. به امام رضا گفتن، امام رضا فرمود مجوسی بر مسلمان ها تا دلیل نداشته باشیم وصیت به صدقه نمی کنه مگر قرینه ای باشد. او برای فقرای مجوسی سفارش کرده برید همین مقدار از بیت المال خارج کنید بین فقرای مجوسی تقسیم کنید. این حق، این نمیتونیم ما ممنوعش کنیم. امیر مؤمنان هم دید تو خرابه اون مسیحی اونجا نشسته گرسنه است، گفت چرا؟ گفته آه من دیگه پیرمرد شدم، دیگه کاری نمیتونم بکنم، بازنشسته شدم، سال خورده شدم، منو گرشتم کنار خرابه. امیر المؤمنین براش مقرری بس کرد، گرسنه است، حاکم براش، حاکم اسلامی براش تأمین میگذاره براش. امروز هم در دنیا اینطوره، بیمه تأمین اجتماعی برای همه مردم این کشور هست. من اسم برم تأمین اجتماعی یک نوع بیمه، حالا نوع از بیمه برای همه هست، یک بیمه ای باید برای همگان وجود داشته باشه. اما این یک حقه، این یک حق است. در عصای مختلف دیگه حالا حتی حق و سبق هم، حالا در غیر از اماکن اسلام مثل مسجد، در سایر موارد حق و سبق هم عمومیت داره. کسی توی خیابون دفت نمیجون میگه آقا شما مثلا اهل کتابی بره کنار، من باید برم جلو. این در علیه شیعه گایی می شده، اما شیعه و اسلام در برابر دیگر این کار نمی کنه، میگه او انسان حق داره، تو هم حق داری. در دمشق در طول تاریخ این ما از قدیمی های خود همونجا شنیدیم که گفتن قبل از اینکه سید محسن امین بیاد در دمشق، اونجا محله‌ای بود به نام حی الخراب، حیل یهود بهش میگفتن. اونجا محله یهودیه بود، محله خرابی بود. شیعیان یه عددی اونجا بودن، زیاد نبودن ولی اونجا بودن. این شیعیان میگفتن اجازه نداشتن، مطابق حضور یهودی ها اجازه نداشتن اینا از این وسط این خیابون برن، بعد از اون گوشه‌ای که مثلا به اصطلاح مال رقول از اونجا عبور کنن، از راه اصلی رو نمیتونستن برن. آسد محسن امین رضوان الله تعالی علیه آمد اونجا، کار تقریبی کرد، کار اخلاقی کرد، کار مدرسه‌ای کرد، دو تا مدرسه ایجاد کرد، تعامل برقرار کرد، آرام آرام اون حی الیهود شد حی الامین. امروز حی الامینه، منطقه امین به نام سید محسن امینه. اونجا الان شیعیان هستن، مسیحی ها هستن، دیگران هستن، یهودی هم بودن چند خانواده ای که بعد رفتن از اونجا. خب
اونا این کار کردن، اما اسلام این کار رو نمی کنه. اسلام این کار رو انجام نمیدهد. اما تفاوت دیگری، جهت دوم که متفاوته، میگه عقیده تو با عقیده او فرق میکنه. شما معتقدی که عقیده تو که آمد، عقیده اسلام، عقاید قبلی منسوخ شد، شرایط ما معتقدیم همش نسخ شده. حالا اختلاف هم وجود داره، ولی ما معتقدیم همش نسخ شده. احکام مشترک به جهل جدید ایجاد شده. لذا از خونم محضر شما که میگه شما یه مسلمان یه چوری باید رفتار کنی، در ضمن انسانیت ارتباط خوب داشته باشی، اما یه جوری هم باشی که معنای نباشد که عقیده او رو تو کاملا درست میدانی، به عنوان انسان رو محترم میدانی، اما باید او یه تو متوجه بشه که شما از عقیده او تایید نمی کنه عقیده او رو. این درباره گناهکار هم وجود داره. ما حق نداریم گناهکار رو سرزنشش کنیم، تحقیرش کنیم، آبروش رو ببریم، نه. اما یه طوری هم نباید رفتار کنیم که تشویق گناهش باشه. گناه رو باید تحقیر کرد، گناه رو باید تحقیر کرد. اما گناهکار مثل بیماره، ویروس رو کسی بیمار میشه، بیماری رو میرن واکسن میزنن که نگیرن، یا آمپول میزنن که درمان بشه. اما کسی بیمار شد میارنش رو تخت، پذیرایش میکنن، پرستارش میکنن. لذا انسانیت مشترکه. پس بنابراین اگر گفتم که مثلا به اهل کتاب سلام نکنید، شما بذارید اونا سلام کنن، شما جوابشو بدید، یک بودش هم از خونه محضر شما از این جهت است که یه روی کردتون با محبت باشه، اما محبت انسانی، نه محبت اسلامی. این فرقه. محبت اسلامی و ایمانی مال مسلمان و مؤمنه، محبت انسانی مال همه است. خدا هم هر دوش رو داره، هم رحمانه هم رحیمه. رحمانیت به کافر هم میرسه، روزی کافر هم میدهد. الرحمن به جمیع الخلق و ما الرحیم به مؤمنین خاصه. رحیم به اختصاص به مؤمنه. حتی درباره مسلمان و مؤمن فرقه، مسلمان و مؤمن فرق است. در پس بنابراین مسئله از این قراره که مثلا درباره اهل کتاب و اینها، حالا حتی درباره اهل تقوا و غیر تقوا گفتن تفاوت‌های رفتاری گاهی در جامعه وجود داره. بنابراین نکته مهم این چنینه. همینجا باز ملاحظه کن بعضی نکات دقیق وجود داره در معارف اسلامی در تاریخ. رو بگم وقت هم گذشت و بقیهش دوباره اگر شد هفته بعد نشدم که میریم به سراغ حکمت بعدی. ملاحظه کنید گفتن حتما محترمانه باشه، بی احترامی نباشد. چطور؟ گفتن اگه نامه نوشتی برای اهل کتاب، در نامت با سلام شروع کن. مشافهتن رسیدی سلام نکن، اون سلام کنه جوابشو بده، جوابشو بده. اما در پیغمبرم برای امپراتورها که نامه نوشت، نامشو با سلام شروع کرد، نامشو با سلام شروع کرد. برای قیصر و کسرا که نوشت با سلام شروع کرد. نامه می نویسی سلام کن، نشانه محبت انسانی است. اما شفاهتن که با هم میرسی اینطور نباشه که چهره شما بین مسلمان و غیر مسلمان یه جور نمایش پیدا بکند. البته اینا در موارد عادی است، ضرورت هایی گاهی اقتضا میکنه که ما با گروه های دیگه، با فرقه های مختلف، با ادیان مختلف به گونه دیگری رفتار کنیم. اینا ضرورت های زمانه و اجتماع است که از کنم محضر شما در جای خودش. خب یه خورده هنوز من چند صفحه مطلب نوشته بودم در باره همین تحییت و سلام و که حالا چجوری باید سلام کرد، در چه اولویتی داره و تا چه اندازه. گفتن آقا بگو سلام علیکم، میگه بگو سلام علیکم و رحمت الله. حالا همینجور پیش رفت، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همینطور پیش رفت تا کجا؟ گفتن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا و رحمت الله و تحیات و رضوان و مغفرت و فلان، یک بیه اوناش دیگه گفتن لازم نیست. در روایات نهی کردن تو این موضوع. اینا نکاتی رو نوشته بودم که منظرتون تقدیم کنم، اما دیگه فرصت نیست و انشاءالله در حالا یا جلسه بعد پی میگیریم، یا اینکه حالا در آداب سلام، آداب تحیت، کی باید اول سلام کنن در گروه های اجتماعی؟ یه گروه دو نفرم، اون طرف ده نفرم، کدوم برای هم باید سلام کنن؟ یکی داره میاد، یکی نشسته، یکی بزرگ، یکی کوچک، یکی سواره است، یکی پیاده. اینا یکی میخواد برنش بره، یکی تازه داره میاد، اینا ها همه اینا جوانب مختلفش، یکی نشسته، یکی در حال عبور است. اینا هر کدوم از اینا حتی مرکز یک کسی سوار ماشین بنز، یکی سوار ماشین مثلا پیکه قدیمی، حالا کی باید با دیگری سلام کنه؟ اینا خیلی از این مواردش، حالا ماشین پیکه و بنز رو روایت نمیده ولی که نفس کنم اون سطح اختلافیه. مرکب آمده خود از بله حمیر و بغال و خیر و اینها هست کنم، منظرشون رو در روایات آمده است. حالا جهاز گوناگون مختلفی دیگری در روایات، بر مشرکین مثلا چطور، بر سایر جهاز، اینا در روایات وارد شده. انشاءالله که اگه توفیق پیدا کردیم در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. بازم تبریک عرض میکنم، اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم. انشاءالله این ایام مبارک باشد، بر همه امت اسلام مبارک باشه. اعیاد شعبانیه و موالید آغاز ماه شعبان و انشاءالله عید الله الاکبر نیمه شعبان هم باز بر همه امت اسلام مبارک باشد. دعا میکنیم که خدای عزوجل بر توجه و عنایتش نسبت به امت اسلام و امت شیعیان اهل بیت بیفزاید. خدایا این توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان اسلام رو، امریکا، اسرائیل، دیگران، اعوان انصارش، اونایی که منطقه بسترش رو پهن می کنن، خدایا شر اینها رو به خودشون برگرد. خدایا بر عزت امت جمهوری اسلامی ایران بیفزای، سایه با برکت مقام معظم رهبری بر سر امت اسلام مستدام بده، ما رو قدردان شهدای من قرار بده، همه شهدا، شهدای اخیر رو غریق رحمتت بفرما. خدایا رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد ما